بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهم بالتقوى هدي في شكاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفهم خدا رو شاکریم و البته هم نمیتونیم حق شکر بلکه اقل شکرشو به جا بیاریم که بعد از ماه مبارک رمضان فرصتی شد دوباره جمعه ها یه دقایقی به نبود حضرت حجت روحی و ارواح من سواب و فدا فکر کنیم تا منبر ارتقا پیدا کرده و منبری متاسفانه همون بیچارهیه که از ارتقا پیدا نکرد. خطبه امروز خطبه 162 نهج البلاغه است که مثلا در شماره گذاری ابن ابوالحدید 163، در شماره گذاری بعضی ها 161، 158، خلاصه این حوالی پیداش میکنید. بسیار خطبه مهمی هم هست از این جهت که یه مطلبی است که همیشه بین انقلابی ها و غیر انقلابی ها دعواست و اینجا حضرت بهش پرداخته. خیلی موضوع مهم تاریخی هم هست. قبلا در امالی صدوق علل الشرایع شیخ صدوق اومده، در ارشاد شیخ مفید اومده، اونتا با یه اختلافات جزئی که نگاه کردم دیدم اختلافاتش تأثیر چندانی در مفهوم مطلب نداره. در شماره گذاری مرحوم صدق الزهرای حسینی خطیب که خیلی زحمت کشیده زمان خودش بدون کامپیوتر و این حرفا کتاب مصادر و نهج البلاغه و اسانی دوه رو نوشته که 4 جلد نهج البلاغه رو سعی کرده مصادرش رو پیدا کنه، لغاتش رو معنا کنه، نکته مهمی اگر توش بوده بیاره، خیلی نسخه مهمیه. این جام 160، تو نهج البلاغه خونه ها معمولا 162. ماجرا اینطوره که وسط جنگ صفین شیخ صدوق در امالی اینجور میگه که میگه وقتی اوج بحبوحه، این حالا ابتداش نیست توی نهج البلاغه، میگه اوج بحبوحه جنگ شد، جنگ خیلی گرم شد. ما در این شبای ما مبارک رمضان توفیق داشتیم راجع به جنگ صفین و اینکه خیلی جنگ سختی بود و اینا شبهایی رو عرض کردیم نکات که جنگ سنگین شد یه جوری که اصلا نزدیک بود شکست نظامی بخوره حضرت. یه نفر اومد گفتش که کیف دفعکم قومکم ان هذا المقام و انتم احق به، چی شد که قوم شما، حالا فک فامیلات شما را رها کردن، بنی هاشم حمایت نکردن، یا قومت یعنی قریش حق از شما گرفتن، چی شد خلاصه که سقیفه شد؟ من عبارات رو بخونم بعد برمیگردیم نکاتی عرض میکنم. حضرت همون یا اخا بنی اسد، ای برادر اسدی، بیست یکی دوتا طایفه بزرگ داشته قریش، مثلا بنی هاشم، بنی زهره، بنی مخزوم، یکیشم بنی اسد که عمدتا ساکن کوفه. یا اخا بنی اسد انک لقلق الوظین، روی عزمخواز محضر مبارک شما روی شطور که چیزی میبستن که روش بتونن بارو ببندن، چون به خود بدن شطور که نمیشده چیزی بست که. وزین به اونی میگن که روی شطور میبستن که روش بار ببندن. قلق الوزین یعنی تو مضطرب این وزینت، یعنی درست نبستی. شاید کنایه به این معنا که تو دهنتو کنترل نمی کنی، دهنتو درست نمیدونی کی ببندی کی واکن. ترسلو فی غیر صدد، همینجوری خلاصه رها میکنی. غیر این که فی غیر صدد یعنی غیر محکم، یعنی بدون این که بارو محکم ببندی، ترسلام یعنی رها میکنی، رها کردی. همجوری میخوای بری سفر 1000 کیلومتری، بارو همجوری شلوول گذاشتی رو شطوره، یعنی همجوری دهنتو باز میکنی، همجوری چیزی غیر محکم هم حرف میزنی، توجه نداری اینجا کجاست. ولکه بعد و زمامت و سهر و حق المسئله، ولی دوتا حق داری که باعث میشه من جوابتو بدم. زمام یعنی حرمت، تو حرمت دامادی داری. حالا بعضی ها گفتن مثلا زینب بنت جحش از طرف مادر دختر عمه رسول خدا بود، با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، این از جهت مادر از بنی اسد بوده، منظور امیرالمومنین اینه. بعضی هم گفتن امیرالمومنین یکی از همسرانشون از بنی اسد بوده. حضرت فرمود تو به خاطر حرمت این دامادی که بین ما هست، حالا به چه معنا بوده خیلی مهم نیست، یعنی یه فامیلی با هم داریم پس تو یه حقی داری. نکته بعدیش که خیلی مهمه اینه که حق المسئله داری. لکف بعد و زمامت و سهر و حق المسئله، تو حق سوال داری، بخیر یکی از اعضای حکومت اسلامی هستی، حق سوال داری. سوالت خیلی بی جایه، ترسل و غیر صدده، قلق الوزینی، دیگه بدتر از این نمیشد، بدترین جای ممکن سوال پرسیدی. ولی حرمت فامیلی داریم و تو هم حق المسئله داری، خیلی نکته هست. من حاکم اسلامی هم، تو هم حق داری سوال کنی. یا حتی اینکه حاکم اسلامی هم اگه نیستم، تو حق سوال داری. وقد استعلمت فعلم، حالا که سوال کردی خبردار بشی چی به کیه، چی به چیه، حالا بهت جواب میدم. یعنی خیلی بد جایی واقعا هم جنگ صفین توی اوجش که رو جنازه ها را می رفتند و اوضاع جنگ اینقدر پیچیده بوده، دیگه این خیلی چه انتخاب مکان سوال. گاهی پیش میاد مثلا تو حرم حضرت رضا آدم نزدیک که مثلا 2 متری ذریعه طرف میاد میگه آقا این که میگن فلسفه حرام نیست، آقا پدر جان 4 ساعت بعد حرف بزنی، میده فعلا صاحب همه سی عالم آل پیغمبر اینجاست، فعلا از این آقا بگیر، بعدا الان میریم این فلسفه حرامه. یعنی اینجا جای سوال اصلا نیست. بعد فرمود اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسب اعلون نسب. برگردم یه اشاره کنم، اولا که اینجا یه بحثیه که خب رفقاتون حقیقی رو میشناسن، خیالم راحته که خب آقا این بحث ماجرای سقیفه اهمیتش چقدره؟ ما یه سالی یه وقتی 7-8 جلسه بحث کردیم که اصلا هویت تشیعه، لذا این به این معنی نیست که اون مسئله کهنه میشه، قدیمی میشه، از بین میره. مسائل روز رو دریابید. شک در این که اون مسئله سقیفه مهمه در روایات اهل بیت از جهت تحلیل تاریخی نیست، شک نیست. طرف آمده راجب یه مسئلهی پرسیده که خیلی مهمه، ولی اعتراض امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اولا هر سوالی، هر اظهار هر مسئلهی تو لشکر امیرالمومنین که همه اهل سنتن جا داره. از این مهمتر چیزی که هنوز من تو متن بهش نرسیدم که خیلی به نظرم مهمه تو شرایط امروز ما، یعنی خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه فرمود 50 سال عبادت کردید و خدا علما فرمود، خدا قبول کنه یه بارم وصیت‌نامه شهدا بخونید. بس گفت خدا قبول کنه 50 سال به مباحث گذشته پرداختید، یه بارم این خطبه رو بخونید. خیلی حرف مهمی حضرت زده. فاصله این چه جاییه این سوال رو میکنید؟ با اینکه بحث سقیفه بحث مهمیه، شک نیست، اصل اختلاف، سرچشمه اختلاف، شکی در این نیست که مهمه. انقدرم راجبش گفتگو کردیم، خود صحیفه رو ما نمیخوایم بابشو فعلا باز کنیم، راجبش گفتگو کنیم. اهمیت شکی نیست. تو حضرت میفرمایید مراقب دهنت باش، همینجوری شل هر جایی هر مدلی حرف نزن. یعنی این که یه چیزی حق اصل اهمیت داره به این معنی نیست که همیشه همه جا باید ابراز بشه، این به این معنا نیست. اما تو خب یه حرمت فامیلی داریم، حق المسئله داریم، این خیلی اهمیت داره. این حاکم جامعه اسلامی اگر میبینه افکار عمومی یه سوالی دارن ولو اون سوال به حق نیست، باید پاسخ بده. تو حق المسئله داری. این سوال از رئیس جمهور و قوه قضاییه و مجلس و بالاتر و پایینتر حق جامعه است. تو حق داری. خیلی سوال بی خود بد جایی پرسیدی، با اینکه عرض کردم اصل سوالش مهمه، اصل سوال مهمه، ولی جاش الان اینجا نیست، ولی تو حق داری. خب حالا هم که حضرت تو اون شرایط جاش نیست، لذا نمیتونه خیلی بحث رو باز کنه، ولی نظرش رو اجمالا بیان میکنه. تا برسیم به اون جمله مهمتری که به نظر حقیق اهمیت خطبه به اونه. بعد که حضرت میفرماد خب حالا استعلمت، سوال کردی بفهمی، فعلم بدون. اما الاستبداد علینا، این که خودسری کردن، استبداد ورزیدن، به هاذ المقام، این حق ما رو مستبدانه از ما گرفتن، و نحن الاعلون نسبن. و حضرت هم تو اون شرایط اولا معلوم نیست همین کسی هم که سوال کرده شیعه باشه، معلوم نیست که. قاعدتا هم شیعه به معنای من و شما نبوده، چون کم بودن اون زمان شیعه ها. با اون چیزایی که اینا قبول دارن، اینی که خب اولا از جهت نسبی که من قابل قیاس نبودیم با اینا، نحن الاعلون نسبن، ما اعلن اعلا بودیم، برتر بودیم از حیث نسبی. والاشدون به رسول الله صلی الله علیه و آله نوتن. نوت نیات یعنی مثلا رشته بند. ما از جهت ارتباط با پیغمبر اشد بودیم، ارتباطمون محکم تر بود، ما فامیلای درجه ای که پیغمبر بودیم. فانها، حالا میخواد ازت نظرشو بگه، ولی تو اون شرایطی که چون فعلا مثلا فرض بفرمایید که توی کنفرانس مطبوعاتی راجع به یه موضوعی یکی از خبرنگارای سوال بی ربطی هم پرسیده، حضرت میفرماد که فانها کانت اثرتون، این یه حق خوری بود. خیلی خفیف صحبت میکنه حضرت، اینجا جا نداره که مثلا چهار تا درشتن بار بعضیا بکنه، ولی اینی که موضوع چی بود، این که یه حقی خورده شد این وسط. انها کانت اثرتون شحت علیها نفوس و قومه، یه حقی این وسط بود که یه عده بخل ورزیدن نتونستن پرداخت کنن. این طرف مثلا نمیخواد پول مردمو بده، بخل میورزه در پرداخت حق مردم. و سخط انها نفوس و آخرین، یه عده با سخاوت از این حق خودشون گذشتن به خاطر مصالحی. خب آیا یعنی دعوا تمام شد، آقا شرایط هم مهیا، حضرت بس، حضرت میفرماد که والحکم الله، بله دادگاه خدا هم بعدن هست. یعنی ما اینجوری نیست که از این کیفر خواست کوتاه بیایم، فعلا شرایط نیست، حتی الان شرایطش نیست راجبش من صحبت کنم. یه زمان یه حقی اما خوردن، الان شرایطی که راجبش من حرف بزنم نیست. الحکم الله والمعود الیه القیامه، قیامت به این برمیگردیم، راجبش با هم گفتگو. پس یعنی دعوا تموم نشده، یه حقی هم خورده شده اجمالا. نظر ما اینه که حق ما خورده شده. استنادم نمی کنه امیرالمومنین به بعضی از اموری که ما ها معتقدیم، مثل قدیر. این نشون میده مخاطب شیعه به معنای من و شما هم نیست، ولی حضرت هم با اینکه بد جا سوال کرده، شرایط هم حساسه، علل حساب نظر خودشون میفرماد که حق ما رو خوردن و دادگاهیش هم بعدن. کما اینکه عین این موضوع رو امیرالمومنین تو ماجرای نامه 45 که قبلا بحث کردیم، این بخشش رو البته بحث کردیم، همه نامه 45 رو ظاهرا بحث نکردیم، که اصلا هیچ ربطی هم نداشت به این موضوع. تو اون ماجرا حضرت میفهمند بله ما این فلکی داشتیم که عده خوردن، نعم الحکم و الله، ما هم کوتاه نمیام، حالا من که امیرالمومنین هم همینجوری تو راه خدا میبخشم، اون باقه رو من کوتاه نمیام. خب این تا اینجا خیلی هم میشه راجع به این موضوع بحث کرد، راجع به اهمیت سقیفه، چه بلایی سر اسلام اومد. بعد اینجا حضرت یه عبارت دیگه میگن که نشون بدن موضعشون نسبت به گذشته چیه. الحمدلله رفقا ما رو میشناسن که ما حتی تو ماجرای مثلا روز قدس میگیم که آقا بغض اول نسبت به قاتل از زهرا باید باشه و بعد نسبت به همه دنباله هاش، از نابش، از جمله این اسرائیل. یعنی شکی در بغض نسبت به دشمنان خدا نیست. با این نکته حضرت یه جمله میفرماد که اینو محکمش کنه، اشاره میکنه به، تمثل میکنه به شعر امرؤ الغیث از شعرهای برجسته قبل از اسلام. حضرت میفرماد و دع انک نهبا سیح فی حجراته، رها کن اون غارتی رو که در حجرات اتفاق افتاد. یعنی غارتی اتفاق افتاد، نهب یعنی غارت، دع انک نهبا، یه غارتی شد، این غارت رو رها کن. یعنی من نمیخوام بگم قبلا اتفاق بدی نیفتاده، افتاده. ماجرا هم چیه؟ ماجرا اینه که این امرؤ الغیث یه اموالی داشت و یه عده ریختن اموالشو، گرفتن خوردن و باباش هم کشتن. یه نفر اومد گفتش که مثلا یه مرکب خوبی بده که خیلی تیز رو باشه، من میرم حق تو از اینا میگیرم. این هم برداشت مرکبش، خواهد مرکب تیز رو گرونه دیگه، مثل امروز که الان قیمتش بالاست، موقع همینجوری بود قیمت خودرو گرون بود. این اموالشو خوردن، باباش هم کشتن، یه نفر گفت من حق تو میگیرم، اون مرکب تیز رو تو بده که من بتونم برم تو اینا. رفت بین اینا، طرفو گرفتن، زدن اون مرکبه رو هم گرفتن. امرؤ الغیث گفت دع انک نهبا سیح فی حجراته، اون غارت‌های گذشته رو بی خیال، آقا این یعنی این جدیده، این از این رواحل صحبت کن، از این ماشین، این لکسوس جدیدمونی که بردن و از این صحبت کن. از اینجا حضرت وارد یه بحثی میشه که خیلی بحث مهمیه. یه جمله دیگه من بگم بحث رو نگه می‌دارم. حضرت اون حلم ملخط و فبن ابی سفیان، بیا الان راجع پسر ابو سفیان حرف بزنیم. این جنگ صفین با کیه؟ با ابو سفیان، با معاویه، پسر ابو سفیان. فلقد از هکن دهر و بعد ابکاهه، بیا راجع به این که الان گریه ما رو این در آورده بیا صحبت کنیم. حلم الخطب، بیا راجع به این امر حرف بزنیم. فبن ابی سفیان، خب اگر کسی بخواد بررسی کنه بگه اصل طاغوت کی اتفاق افتاده، معاویه اصلا جایگاه داره نسبت به قاتل از زهرا، اصلا اگر اونان سقیفه درست نمی کردن اصلا نوبت معاویه می رسید، نه، از جهت اهمیت، از جهت سابقه، از جهت شروع بدعت معلوم معاویه کاره ای نیست اصلا. اما حضرت اینجا عبارتی میگن که این عبارت با این توضیحات خیلی مهمه. الان متاسفانه تو فضای حوزه اگر شما بگید شمر زمانه اطرا دریاب، آقایون معمولا کهیر میزنن، آبل رو میشن. این به این معنا نیست که اون شمر گذشته را ندون کیه، در نیاب، راجبش حرف نزن، راجبش بغض نداشته باش. حضرت میخواد بگه که تو به من میگی یه روزی حکومت رو ازت گرفتن، علل حساب این معاویه داره همین حکومت فعلی رو از ما میگیره، آقا فعلا این معاویه رو دریاب که این جنگ و ما پیروز بشیم، بعد راجع به اونم صحبت میکنیم. نه اینی که اون گذشته مهم نیست، ولی الان معاویه رو دریاب. معاویه نسبت به سقیفه چیا میشه؟ سقیفه زمان، چون معاویه کسانی که دنبال روه، معاویه که مبتکر بدعت، مبتکر مقاومت مقابل امیرالمومنین نیست، اصلا زمان سقیفه او همچین جایگاهی نداشت ابدا. اگر تو جمل از حضرت سوال میکردن چی میفرمود؟ قاعدتا میفرمود هلم الخطب چی؟ فی مثلا همسر پیغمبر، فی طلحه. اگر تو نهروان طرف این سوالو میپرسید از این میفرمود هلم الخطب فی الخوارج، یعنی اگر زمان امام حسین میپرسید از این میفرمود هلم الخطب فی یزید، یعنی که اینا هیچ کدوم شروع کننده بدعت نبودن که. این یعنی این که سال 57، نه اینی که اون بدعت گذشته بدعت نیست، نه این که اون شروع نیست، نه این که اون اهمیت نداره، داره، راجبش یه عالمه حرف زدیم، اما یعنی سال 57 آقا شما هی راجب اون حرف نزن، هلوم ملخط فی پهلوی. امروز هم هلوم ملخط فی ببینید کی. منطق کلام حضرت اینه آقا علل حساب تو میخوای واسه اون حکومتی که اون روز، البته اون روز فقط حکومت قصد نشد، ما اینو میدونیم، شما میدونید، اون روز فقط یه حکومت قصد نشد، خیلی غلطای زیادی در سقیفه صورت گرفت. خود حضرت هم با اینکه شرایطش نیست میفرماد دع انک نهبن، نهب یعنی غارت، اون غارت رو ولش کن، نه اینکه غارت نیست، همین الان خوندن که انشالله حضرت بیاد انتقام میگیریم، اون گریه کرد، یعنی ما معتقدیم، شک تو این نی، ولی اینکه خب خیلی دلت میسوزه برای اینکه اون روز یه حکومتی غصب شد، خب الان امروز داره حکومت غصب میشه، الان معاویه اومده داره همون حکومت رو غصب میکنه دوباره، تو دوباره راجع به اون میخوای حرف بزنی، راجع به خبر تاریخ مصرف گذاشته. بازم من این جملاتو چون احتیاط میکنم تو فضای مجازی، میدونم ممکنه مشکل بشه، هی توضیح میدم، این خبر تاریخ مصرف گذاشته نه بی اهمیت باشه، اهمیت داره، مثلا عقاید ما رو میسازه. شما نگاه کنین کسانی که ادعای فلسفه و بحثای فلسفی دارن، وقتی میخوان شبه علیه تشیع کنن میرن رو سقیفه بحث میکنن. همین سکولارهای داخلی تو دانشگاه برید ببینید، طرف ادعای فلسفه داره ولی عمده شبهاتش تاریخه، همش هم هول و هوش سقیفه است. این چیزایی که امروز تو فضای دانشگاهی ما مطرحه، نه اینکه اون مهم نیست، پای تکرار میکنه، اون مهمه سر جاش، ولی اینی هم که الان داره حکومت از ما غصب میکنه، اینی که امروز اشعث کیه، امروز کی داره نقش معاویه رو بازی میکنه، امروز کی داره نقش قاتل از زهرا رو بازی میکنه، امروز کی داره نقش خوارج رو بازی میکنه. خب شما میدونید یه عبارات مرحوم امام رحمت الله علیه در مورد علما داره که غیر امام بگه همین الان هم قفونی میشه، این کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، اصلا میگه راجب کیا داره میگه؟ دقیقا راجب حوزه علمیه صهیون میگه، حوزه علمیه وهابیت داره میگه، کیا داره میگه؟ نه همه یه حوزه ها اشتباه نشه، بالاخره یه مصداق مابعضایی داره این حرفای امام دیگه، این ببعی که علفشو ندن صداش در میاد، ببعیه دور از منظرش اینجوری دیگه، اگر علوفه جلوشو بردارن بعد از مدتی صداش در میاد، برای اینکه یعنی آی ما گشنمون، یکی داره صحبت میکنه بالاخره. حضرت میفرمان هلم ملخط فی ابن ابی سفیان، معاویه که اونجا زمان امیرالمومنین خصوصیتی نداره، هر الان معاویه وایستاده جلو من، معاویه جلو جبهه حق وایستاده، یعنی نمیتونه یه نفر اگر امروز کسی بگه آقا من به مسائل امروز جهان اسلام کار ندارم، باید بگیم امیرالمومنین به تو میگه انک لقلق الوزین ترسل فی غیر صدد، همینجوری دهنتو وا میکنی یاوهی میگی، حواست نیست، هلم ملخط فی طاغوت امروز، فی ظالم امروز، کی داره حکومت اسلامی رو منحرف میکنه؟ امروز اون روز حضرت میفهمن امروز معاویه رو دریاب که داره این کارو میکنه. نمیشه یه نفر بگه آقا بحث‌های سیاسی نکنید. خب آقا این جواب این جمله امیرالمومنین رو بدید. معاویه یه زمان امیرالمومنین چه بحث سیاسی دیگه، چون معاویه که عرض کردیم بدعتگر اصل شماره یک نیست که. امیرالمومنین پیغام فرستاد به معاویه که اگر حکومت رو تحویل بدم خود کاری ندارم، محاکمت هم نمی کن، برو، من به تو حکومت نمیدم، با تو کوتاه هم نمیام. اون محاکمش هم نمی کرد از رو. معاویه حکومت تحویل میداد میرفت زندگی میکن، رهاش میکردن تو طبیعت، کسی هم کاری باهاش نداشت. خب اینی که امیرالمومنین میفرماید که هلم الخطف ابن ابی سفیان، نمیشه شما توی جامعه اسلامی بگید من کاری به چی ندارم، بعدم اسمشو بذارم تقوا. خنده داره این، برای اینکه تقوای شخصی یعنی مثلا من مراقبت کنم که 1500 تومان، این 1500 تومان کجا اومده، این تو جزء پولای ما اشتباه شده، اینو احتیاطاً بذاریم کنار. درستم هست این، شکی نی. خب یه جاهایی 100 هزار تا از این 1500 تومانا داره به فنا میره، 100 میلیون تا از این 1500 داره به فنا میره. میگه آقا مثلا من پوست نمیدونم گندم از دهن مورچه نمیگیرم، این حرف درستیه 100%. خب پوست گندم از مورچه نمیگیرم، حالا انبارهای گندم داره مردم، نه مورچه میگیری یکی. خب نمیشه اینجا ما بحث سیاسی نمیکنیم. حالا ملخطف ابن ابی سفیان، این که عرض میکنم این خطبه اهمیت داره، این ولی که نشون میده این خطبه قبول نداره این منطقی رو که طرف 2400 سال پیش بمونه دفین موزه باشه. ما اگر نسبت به اون بدعت‌های اول حرف داریم که داریم، به این جهته که اثر بدعت اونا هنوز باقیه، هنوز عده زیادی از جهان اسلام از نعمت تمسک به اهل بیت محرومن. داخل مکتب اهل بیت هم عده چون فرصت پیدا نکردن در حکومت اهل بیت زندگی کنن، اینا محرومن. شما همین منطق رو نگاه کنید، امیرالمومنین با همین منطق به خوارج میفرماید شما مغز ندارید، گیر دادید به این که حکمیت حرام یا حلال، بین علی و معاویه تساوی برقرار کردید. این حرفا امروز خریدار نداره، ولی حرف حق رو باید گفت. سلام علیکم. وقتی پرچم حکومت اسلام بلند شده و حالا چهار طرفش هم چهار تا گرگ گاز گرفته، یا 400 تا گرگ، یا 400 هزار تا گرگ، حالا کم و زیادش کار نداره، رها کردن این از قول از فهم ما از کلام امیرالمومنین که کسی که شعور نداره اینو رها میکنه، نباید بذاری چون تو جنگ صفین ما مبارک عرض کردیم مثلا امیرالمومنین داشت شکست میخورد، جناح راست سپاهش پاشید از هم، مثلا میتونم اینو دریاب، قصه میخوره یه روزی حکومت هم قصد کردن که اون قصه داره، نه نداره، خود از دارم بله غارت شد، قیامت هم ما حساب کتاب میکنیم انشاءالله با هم. اما فعلا این همه حکومت نیمبندی که فعلا گیرمون اومده به عنوان امیر مؤمنان خلیفه رسول خدا معصوم نیمده امیرالمومنین، به عنوان یه آدم عادی قبولش کردن، به عنوان یه آدمی در سطح خلیفه اول دوم قبولش کردن، با بالاخره اینجا میتونم چهار تا حق احقاق کنم، اینم دارن اما میگیرن آقا اینو بچسب بقلا این یکی از دست نره. هلم الخط فبن ابی سفیان، نمیتونه یه نفر بگه آقا من به مسائل سیاسی کار ندارم. شما آیات قرآن رو ببینید، وقتی قوم لوط رو خدا میخواد عذاب کنه نمیفرماست فقط خاطیانو، هم آیات در مورد عذاب ها نگاه کنید هم اینطوری، بی خیالا رو هم خدا ملحق میکنه به خاطیان، طرف جانماز هم آب میکشه، حق الناسه. من واقعا تعجبم بعضی وقتا آدم یه چیزایی رو تعجب میکنه. یه بنده خدایی یه درس خارج مبلی درست کرده بود، خارج فقه اینطوریه که یه نفر میشینه، یه میشینن رو زمین بحث میکنن. خارج مبلی که همه رو مبل سلطنتی نشستن شاگردان. ما نهیده بودیم تا حالا. تو اون درس خارج مبلش میگه ولایت فقیه فرعونه. حالا این اولا اوج بیادبیه که توی بحثی که ما شب آخر ماه مبارک عرض کردیم که بحثی که خیلی کتابیان اختلاف اجتهادیه، خیلی کتابیان. آقا مثلا تو همین ماه مبارک رمضان بعضی از آقایون روز عید فطرشون مختلف بود، کسی جرأت داره بگه اونایی که مثلا جمعه رو عید اعلام کردن اینا میخواستن روزه بخورن، یا اونایی که شنبه اعلام کردن مثلا اینا روز عید و روزه گرفتن؟ کسی همچین حرفی نمیزنه، میگه اختلاف اجتهادیه، هر دو خواستن به دستور خدا عمل کنن، فهمشون مختلف بود. اختلاف اجتهادی یعنی این کسی جرأت نمیکنه به کسی دو نفر که اختلاف اجتهادی دارن نسبت بدعت بده. که حالا یه نفر پیدا شد انقدر ادب نداره که میگه ولایت فقیه فرعونه. خب یا بالاخره یه طرفدار دارن این آدمی که داری میگی. اگه دست اسلام دست و پاشو نبسته باشه دهنتو پاره میکنن، ولی حالا فعلا هیچی بهت نمیگن. مراجع ما که توی پوست گندم اینا احتیاط میکنن، بعضیشون رفتن دیدن این آدم جدیدن. حالا ملخطف ابن عبی صوفیان خوش انصافا، یا به ما یکی توضیح بده این وسط که شما چطور آخه اینو درک نمی کنید، ما کجا اشتباه میگیم، یکی بیاد ما رو روشن کنه. قولم یکی میگفتش که من چرا اینجام، این چرا اینجاست، این بچه اینجا چیکار میکنه، ها یکی بیاد ما رو روشن کنه. آخه یه همچین ظلم بزرگ، شما اینقدر به حق و ناس توجه داری؟ واقعا هم توجه دارن، بعضیشون آدم زندگیشون رو ببینید واقعا حق الناس توجه دارن. بعضیا هستن آقا برای دکون دستگاه میکشن خودشونو، بعضیاشون نیستن اینطور، خیلی زاهدن. یه دونه رساله مجانی به کسی نمیده، میگه برو بخر. حتی طرف یا من نماینده شما، برو بخر. میخوام استفتاءات میپرسن جواب بدم، میگه برو بخر. این تو هزار تومن احتیاط میکنه. خب خیلی هم درسته. آها تو این مورد هم احتیاط میکردید، خب چرا احتیاط نکردید؟ این یه بدبختیه که ما سقیفه رو علم کنیم که امیرالمومنین رو بزنیم زمین. حضرت میگن آقا فعلا معاویه رو بچسبید، بعدا راجع به اون سقیفه گور به گورم حرف میزنیم که مهمم هست، که فراموش شدنی هم نیست، که یه مسئله تاریخ مصرف دارم نیست، خط قرمز قابل عبور مرورم نیست، همه اینا سر جاش، اون مهمه. ولی با همون یه عده سقیفه درست کردن، حکومت هم من گرفتم، شما این وسط جنگ صفین سقیفه رو علم کنی، اختلاف درست کنی، همه حکومت فعلی هم بگیری به اسم اینکه میخوام از سقیفه، از اون بدعتگران این که سقیفه حکومت علی رو غصب کردن. خب دوباره تو داری کمک به غصب جدید میکنی. حالا من خطف ابن عبی صوفیان به چه زبونی ازت بعد میفرموده؟ غیر این که فلکه بعد و زمامت و سهر و حق المسئله. خب این حضرت دارین حق مسئله از هر کسی که منصب حقوقی داره شما پاسخ بدی، نمیشه افکار عمومی رو رها کنی. هم افکار عمومی میتونه سوال کنه، نبایدم بترسه از این که من سوال میکنم مثلا سوال بدیه. خب سوال بدی بود، تهش اینه که قلق الوزین آدم سوال کنه. حضرت نفهمد سوال کردی خفشو، خیلی سوال بدی پرسیدی، بد جا هم پرسیدی، ولی حقت اینه که جوابتو بده. خب یعنی چی؟ یعنی بپرس. یه جای دیگه ابن ابی لیلا اومد به امیرالمومنین عرض کرد که آقا جان همه راجع به سقیفه حرف میزنن، شما چرا صحبت نمی کنی؟ از اون جایی که من سکوت میکنم شما اون سکوت کنی. اما حالا که پرسیدی میگم. یعنی برای افکار عمومی یه وجهی، این فقط این هم مسئولین حکومتن، هر کی هر جایی که مسئولیت داره باید پاسخ بگه تو مواردی که اتفاق میفته. شما نمیخوام الان من وارد این بحثا بشم، شما سکه فروختید که چی بشه که قیمت رو کنترل کنید، بعد یو به یه نفر 38,000 تا فروختید. آدم هر چی سعی میکنه قطر مخمل پشت گوشش رو زیاد کنه بازم متوجه نمیشه که 38,000 تا یکی فروختی، خب این چجوری بود؟ برای چی این کارو کرد؟ چه سودی داشت؟ بعد یعنی 38,000 تا 1,000,000 حداقل سود برده این آدم. حداقلش اینه که به سوال مردم باید جواب بدی. نهادهای دینی هم اینطورن. حق المسئله است. مردم از این مرجعی سوال دارن، به حتما باید ادب و رعایت کنن، شکی تو این نیست. آقا جواب بدین. این سنتی که کسی حال نداره جواب بده خیلی خطرناکه، این علامت مرگه. مثل این ماجرایی که در مورد بودجه‌های حوزه ها بود. آقا من خیلی تعجبم، یعنی یه نفر پیدا نشد از مسئولین حوزه بگه آقا این بودجه هایی که دادید به حوزه اینو رقمش رو جمع بزنید، کمتر از 1,000 میلیارده. تازه نه فقط اون که به طلاب دادن، با اون که به ارگان ها و مؤسسات و مثلا فرض بفرمایید که مجمع جهانی اهل بیت که معمولا تعطیلاتن، یا مجمع تقریب مذاهب اسلامی، اینا که معمولا میری توش فکر میکنین قبرستان رفتی تو اداراتشون میری، با همه اینا البته حتما باید پاسخ هم بدین که چیکار کردین. مشخصه خیلیش از اینا بودجه جاریه، مثلا فرض کنیم حق بیمه است چی. ولی یه نفر پیدا نشد بگه آقا فقط پولی که شما به دانشگاه تهران دارید میدید فقط بالای 2300 میلیارد تومانه، فقط به یه دانشگاه. جمع اگه بزنی ببینی به مثلا دانشگاه کشور چقدر داری پول میدی، اصلا این عدده تو بله 1,000 میلیارد عدد درشتیه، ولی کشور رو که نگاه کنی این عدد به نسبت عددی که خرج دانشگاه میشه اصلا قابل قیاس نیست. برید اون 70 صفحه‌ای که دولت منتشر کرده ببینید، 70 صفحه است دیگه. شما ردیف بودجه های دانشگاه ها رو جمع کنید، بودجه های حوزه ها رو هم جمع کنید، خوشبینانش 1:50. حرف من اینجاست که یه نفر اونجا نبود که بگه آقا به کل کشور اگه حساب میکنی نسبت بگی، بودجه‌ای که برای مهندسی مکانیک تو کشور خرج میشه فقط برای رشته پزشکی خرج میشه بیشتر از اونیه که تو حوزه خرج میشه، یعنی برای یه رشته دانشگاهی. خب عزیزان اموات اونجا حق مسئله از آدم حساب کنی، یعنی هم شما سوال کنید هم اونو باید جواب بدن. بعضی از این بودجه ها وصول نشده، این دیگه بدتر. بله منم باشم میگم حروم کردین این پولو دادید به کسی که اصلا حال نداره جواب بده، این که پولو خرج کجا کردیم، ما خرج چی کردیم. ولی عدد و رقمش درست نیست. و البته باز باید یکی سوال بره بپرسه که چرا مثلا فرض بفرمایید فقط بخش بودجه حوزه رو منتشر کردید. حوزه هم یه نهاد علمی دیگه مثل دانشگاه، چرا اونو جدا منتشر نکردید؟ البته اونو پولی که گرفتن باید جواب پس بده. حالا ملخط و ابن ابی سفیان، یعنی آقا به مسائل روزت بپرداز، نه اینکه اون گذشته اهمیت نداره، نه اینکه اون سابقه مهم نیست. اونی که ما میبینیم اینی که آقایون تو 1400 سال پیششون موندن، تازه تو اونم خیلی نموندن. یه اشاره کنم به شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه. دو تا نقل برای شهادت حضرت حمزه است، به خاطر اینکه رو جنگ احد اختلافه که مثلا 7 شوال 15 شواله. خیلی‌ها گفتن 15 شواله، احد هم یه روزه بوده جنگش، مثل صفین 110 روزه نبود. لذا شهادت حضرت حمزه 15 شواله به نقلی که زیادم قائل داره. اولا ایشون زمان صدر اسلام در مکه ایمان آورده، 2 سال 4 سال اینقدر از پیغمبر سنش بیشتر بود. اسمش در خواستگاری حضرت خدیجه هست کنار ابو طالب، با اینکه سن و سالی نداره. خب بستگان پیغمبر خیلیشون با پیغمبر خوب نیستن، حتی یکی از عموهای پیغمبر یه فحش بسیار قبیحی به رسول خدا داد که حمزه رفته بود شکار، وقتی اومد تو شهر، وقتی یک کنیزی بهش خبر داد، با این چوبه کمانش همچین تو سر اون کافر که عموه پیغمبر زد که سر او رو شکست. بعد اومدن مقاومت کنن، گفت من میدونم چه حرف زشتی زدم، در حد هم در حد این یه ضربه اکتفا کرده. این فامیلای پیغمبر رها کردن پیغمبرو، حمایت نکردن. چند نفر معدود حمایت کردن، یکی حضرت حمزه است که از مهاجرانه، فرمانده قلب سپاه پیغمبره، سرلشکر سپاه رسول خداست. ولی شما ببینید اهمیت حضرت ابو طالب سلام الله علیه، که حالا حضرت حمزه خیلی اهمیت داره، 2-3 دقیقه عرض میکنم، ولی وقتی خواستم فکر کنم میخوام راجع به این موضوع به شما عرض کنم، بیام ببینید اهمیت حضرت ابو طالب سلام الله علیه که وقتی از دنیا رفت، جبرئیل اومد عرض کرد که خدا میفرماد تو دیگه تو شهر ناصری نداری. بود حمزه و پاکارم بود، عظمت حضرت ابو طالب رو نشون میده که کاری که ابو طالب میتونست بکنه حمزه نمیتونست بکنه. وقتی ابو طالب از دنیا رفت فرمود دیگه این شهر جای زندگی کردن نیست، خطر داره برای تو. خب حضرت حمزه هم در شب بود، در اون محاصره اقتصادی بود، تو اون فشارها بود، همراه پیغمبر اکرم بود. بعضی گفتن سال دوم اسلام آورده، بعضی گفتن سال ششم، خلاصه زود اسلام آورده. غیرتش هم باعث شد که ابراز کنه. وقتی فحش داد اون عموی پیغمبر به پیغمبر، گفت من به آیین او ایمان آوردم، فحش به او فحش منه و من کوتاه نمیام. اون میترسیدن ازش، خودشو خرج پیغمبر کرد. ولی اندازش اندازه ابو طالب نیست. حالا شما مظلومیت امیرالمومنین رو ببینید که بعد از پیغمبر، ما قبلا بارها عرض کردیم، بعد از اینکه خب ایشون احد به شهادت رسید و خیلی هم رسول خدا رو تجلیل کرد، به هر کی از شهدای احد نماز خوند، کنار حمزه نماز خوند، طبق نقل که به حمزه هم نماز بخونه، میشتن 70 بار پیغمبر بهش نماز خوند. اسدالله حضرت سجاد فرمود خیلی لحظات سختی بود برای پیغمبر لحظه شهادت حمزه، خیلی هم مظلومانه شهید شدیشون، که حالا عرض میکنم چند تا جون. اما مظلومیت امیرالمومنین شما ببینید که وقتی پیغمبر از دنیا رفت و سقیفه اتفاق افتاد، عرض کردم خود حمزه وقتی بود در مکه، خدا به پیغمبر همون برو دیگه، حالا که ابو طالب نیست تو دیگه ناصری نداری، اون کسی که بتونه تو از تو حمایت کامل کنه. امیرالمومنین و مظلوم رو ببینید که وقتی پیغمبر از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، صدیقه طاهره میرفت اون مسیر طولانی رو سر قبر حمزه سید الشهدا، با اون وضع میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا، که یعنی جای تو خالیه. و امیرالمومنین هم فرمود وا حمزتا، حمزه نیست، اگر حمزه بود این اتفاقا نمی افتاد. از این جهت قربت امیرالمومنین قابل قیاس با پیغمبر نیست. حالا خود امیرالمومنین زمان پیغمبر بود، حمزه بود، ابو طالب از دنیا رفت، فرمود دیگه تو ناصری نداری. اینقدر خودش غریب شد که لا حمزه تلی الیوم، دیگه حمزه ای ندارم که امروز به خونه من حمله میکنم. یه روزی دشنام به پیغمبر کسی جرأت نمیکرد به درخت حمزه بود، اینجا فرمود وا حمزه تا، جای حمزه خالیه. صدیقه طاهره میتونست به سر قبر رسول خدا گریه کنه، چند کیلومتر میرفت اون طرف در سر قبر حمزه گریه میکنه، یعنی جای حمزه خالیه. خدا قسمت کنه، ما تو دعاها داریم میگیم واستعملنی به معونتک و عطاک، ما رو خرج خودت بکن. حمزه خودشو خرج پیغمبر کرد، قرار بود امیرالمومنین اول ترور بشه، اون وحشی ملعون نتونست امیرالمومنین رو ترور کنه، دید حضرت حواسش هست، حضرت که درگیر جنگه دورم نگاه میکنه. آخره کسی با امیرالمومنین نمیشه کسی رو مقایسه کرد، بی انصافیه که ما بخوایم اسد شیر خدا و رسول و امیرالمومنین نمیشه کسی رو مقایسه کرد، بی انصافیه. حمزه درگیر شده بود، خیلی هم جنگ جدی شد، خلاصه او رو از دور با نیزه زدن. او رو که با نیزه زدن از دور، نذر کرده بود، جنگم مغلوبه شد در احد دیگه، جنگ مغلوبه شد. یه مدتی امیرالمومنین مشغول محافظت از پیغمبر بود، سپاه اسلام فرار کرده بود عده زیادی، اینا فرصت پیدا کرده. هند اومد بالا سر حمزه سید الشهدا، سینه او رو شکافتن، جگرش رو برداشت با خودش برد مکه، اعضای بدن او رو برید، برای خودش خلخال و گوشواره و گردنبند درست کرد، یعنی تکه تکه کردن او رو، به نخ کشیدن خوش باقلش. پیغمبر وقتی دید انصار دارن برای امواتشون شهداشون گریه میکنن، فهمید حمزه گریه کن نداره، حمزه من غریب. صدیقه طاهره با اون عظمتش این تسبیحات معروفشو، اول نخی رو برداشته بود، حضرت گره زده بود مثل ما که تسبیح درست میکنیم، بعد از شهادت حمزه از تربتش، عجیب آقا این حرف، صدیقه طاهره که عالم همه دست گدایی به سمتش داره از تربت حمزه تسبیح درست کرده بود. حالا قسم باشه اینکه سید الساجدین، حرف زیاده راجع به حمزه سید الشهدا، سید الساجدین سلام الله علیه در کاخ یزید، در کاخ دشمن، وقتی اون سر مطهر در تشت بود، فرمود خدا ما اهل بیتو برتری داده، منا اسدالله. اینی که حمزه بعد از کربلا اسمش هست، ما اگه خودمونو خرج اهل بیت کنیم میمونیم، اگر نه همه رفتنی هست، همه میرن، اونی که خودشو خرج اهل بیت کنه مون. حمزه نبود تو کربلا، حمزه نبود تو ماجرای صفیفه، ولی همه یادش کردن، جاش خالیه. زین العابدین فرمود حمزه از ماست، حمزه سید الشهدا سلام الله علیه زنده است، من این روزه رو به او تقدیم میکنم. جنگ برگشت، سپاه اسلام تونست مقاومت کنه، سپاه کفر عقب نشست، اومدن بالا سر حمزه، جوانها دیدن اصلا نمیشه بدنش نگاه کرد، خواهرش عمه پیغمبر صفیه میخواست بیاد، یه پارچه کفنم با خودش آورده بود، گریه کنان اومد، جوانای مدینه دو سه طبقه صف بستن، اجازه ندادن عمه پیغمبر خواهر حمزه نگاهش به بدن مبارک حمزه بیفته. هرچه اصرار کرد گفتن ما طاقت دیدنش رو نداریم. لا یوم کیام و کیام ها